فصل پنجم.
حضور قلب امام سجاد در حال نماز. امام سجاد مشغول عبادت بود. یکی از بچه های امام از پشت بام افتاد، دستش شکست. زنها ریختند، داد و فریاد کردند که دست بچه شکست، برویم شکسته بند بیاوریم. رفتند، شکسته بند آوردند، دست بچه را بستند. بچه گریه کرد، زنها ناله کردند، افراد دیگر داد و قال کردند، تمام شد. قضیه گذشت. امام بعد از آن که از عبادت فارغ شد، آمد در حیات، چشمش افتاد به بچهش، دید دست او را بستند، فرمود، چطور شده است؟ گفتند بچه از بام افتاد، دستش شکست، شکسته بند آوردیم، دست او را بستیم، در وقتی که شما مشغول نماز و عبادت بودید. امام قسم خورد که اصلا من متوجه نشدم. ممکن است شما بگویید او امام زین العابدین است. همه مردم که امام زین العابدین نمی شوند. بنده خودم در عمر خودم افرادی را دیدم، البته نمی گویم در این حد و درجه، که برای من محسوس بود که از اولی که شروع به نماز می کنند تا آخر نماز چنان غرق در ذکر خدا و یاد خدا می شوند و چنان غرق در نماز می شوند که واقعا متوجه اطراف خودشان نیستند. و من دیدم چنین کسانی را العبودیت و جوهرتون کن هوهر ربوبیه،
نتیجه عبودیت و بندگی و اولین اثرش این تسلط است.
ما دو مرحله از تسلط را در این جلسه عرض کردیم. یک درجه از تسلط که اقل درجه تسلط است و اگر این برای انسان پیدا نشود، باید انسان یقین داشته باشد که عبادتهایش مقبول درگاه الهی نیست. تسلط بر نفس است، همان چیزی است که قرآن در باب نماز میگوید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز جلوی فحشا و منکر را میگیرد. نماز چگونه جلوی فحشا و منکر را میگیرد؟ نماز مگر پلیس است که وقتی شما میخواهید بروید دنبال یک کار زشت، بیاید با باتومش جلوی شما را بگیرد؟ نه، نماز عبودیت و بندگی است. نتیجه این عبودیت ربوبیت و تسلط است و اقل درجه تسلط، تسلط بر نفس است. تقوا. تقوا یعنی چه؟ یعنی خودنگهداری. خودنگهداری یعنی چه؟ یعنی تسلط بر نفس. ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. علی علیه السلام می‌فرماید تقوای الهی یک خاصیتش این است که انسان را از محرمات الهی نگهداری می‌کند. خاصیت دیگرش این است که خوف خدا را در دل انسان جایگزین می‌سازد. قرآن در باب روزه می‌گوید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم با ایمان، برای شما روزه فرض شده است، همچنان که برای پیشینیان شما فرض شده بود. چرا؟ قرآن فلسفه را هم ذکر می کند. لعلکم تتقون. برای اینکه در شما روح تقوا و ملکه تقوا پیدا بشود. ملکه تقوا یعنی چه؟ یعنی تسلط بر نفس. تسلط بر نفس همان است که امام صادق فرمود ربوبیت، العبودیت و جوهرتون کن هوهر ربوبیه. پس اگر ما ماه رمضانی را گذراندیم، شبهای احیایی را گذراندیم، روزه های متوالی را گذراندیم و بعد از ماه رمضان در دل خودمان احساس کردیم که بر شهوات خودمان بیش از پیش از ماه رمضان مسلط هستیم، بر عصبانیت خودمان از سابق بیشتر مسلط هستیم، بر چشم خودمان بیشتر مسلط هستیم، بر زبان خودمان بیشتر مسلط هستیم، بر اعضا و جوارح خودمان بیشتر مسلط هستیم و بالاخره بر نفس خودمان بیشتر مسلط هستیم و می توانیم جلوی نفس اماره را بگیریم، این علامت قبولی روزه ماست. اما اگر ماه رمضانی گذشت و تمام شد و حرز ما از ماه رمضان آنطور که پیغمبر اکرم فرمود که بعضی از مردم حرزشان از روزه فقط گرسنگی و تشنگی است، فقط این بوده که یک ماه یک گرسنگی هایی و یک تشنگی هایی کشیدیم، اغلب هم از بس که سحر و افطار میخوریم تشنه و گرسنه هم نمیشویم، ولی لااقل بدحال میشویم. یک بدحالی پیدا کردیم و در نتیجه این بدحالی قدرت ما بر کار کردن کمتر شد و بعد آمدیم روزه را متهم کردیم که روزه هم شد کار در این دنیا. آن که محصل و دانشجوست گفت من در تمام این ماه رمضان قدرت درس خواندنم کم شد، و آن که اهل کار دیگریست گفت قدرت فلان کار من کم شد، پس روزه بد چیزیست. این علامت قبول نشدن روزه ماست، در صورتی که اگر انسان در ماه رمضان روزه گیر واقعی باشد، اگر واقعا به خودش گرسنگی بدهد و همینطور که گفته شده است سه وعده غذا را تبدیل به دو وعده کند، یعنی قبلا یک صبحانه و یک نهار و یک شام می‌خورد، حالا دیگر نهار نداشته باشد، افطارش فقط به اندازه یک صبحانه مختصر باشد، بعد هم سحر نه خیلی زیاد بر معده تحمیل کند بلکه یک غذای متعارف بخورد، بعد احساس می‌کند که هم نیروی بدنیش بر کار افزایش پیدا کرده است و هم نیروی روحیش بر کار خیر و برای تسلط بر نفس. این حداقل عبادت است. آیه ای در ابتدای سخنم خواندم، این آیه را برایتان ترجمه کنم که مفادش همین مطلب است. قرآن و نهج البلاغه و امام جعفر صادق و امام زین العابدین هرچه که کلمات را متفرق و به زبانهای مختلف گفته باشند، ولی وقتی که شما نگاه میکنید میبینید همه یک حقیقت را دریافتند و یک حقیقت را ذکر میکنند. ما در دو آیه از آیات قرآن این چنین میخوانیم، یعنی در دو جا این آیه تکرار شده است: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای اهل ایمان از نماز و از صبر که به روزه تفسیر شده است کمک بگیرید. این تعبیر خیلی عجیب است. به ما میگویند از نماز استمداد کن، از روزه استمداد کن، یعنی تو نمیدانی که این نماز چه منبع نیرویی است، این روزه چه منبع نیرویی است. اگر به شما گفتند نماز بخوانید، شما را به یک منبع نیرو هدایت کردند، و اگر گفتند روزه بگیرید، شما را به یک منبع نیرو هدایت کردند. برای اینکه بر نفس و روح خودتان مسلط بشوید، نماز بخوانید، روزه بگیرید. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. حال آیا این ربوبیت و تسلط به همین جا خاتمه پیدا می کند؟ نه، درجات و مراتب دارد. به هر درجه که شما در مسیر عبودیت جلو بروید، ربوبیت پیدا می کنید و به اصطلاح ولایت یعنی تسلط پیدا می کنید. از این درجه‌ای که عرض کردم یک درجه بالاتر به آنجا می رسید که مالک خاطرات نفس خودتان می شوید. درجات بالاتر. بالاتر از این هم درجه‌ای هست؟ بله، یک انسان مستجاب الدعوه لااقل درباره خودتان می شوید. حتی می توانید روی بدن خودتان اثر بگذارید، اعجاز کنید، کرامت کنید. در نتیجه عبودیت که جوهرتون کنه هر ربوبیه، نتیجه عبودیت تسلط است. آیا بالاتر از این هم هست؟ بله، اما این بالاتر برای فهمها و فکرهای ما خیلی زیاد است. خیلی از اشخاص نمی توانند باور کنند که انسانی در اثر عبودیت و بندگی خدا و تذلل، در اثر اینکه صراط عبودیت را طی کرده است، برسد به جایی که در جهان هم بتواند تصرف کند، یعنی بتواند یک بیماری را از راه روحی معالجه کند، یک کور مادرزاد را شفا بدهد، یک پیس را شفا بدهد، آنطور که قرآن درباره عیسی ابن مریم نقل می کند. البته به اذن الله، خدا به آنها چنین قدرتی داده است. اذن خدا همان قدرتی است که خدا افاضه می کند. و تبرع الاکمه و الابرس به اذنی و اذ تخرج الموتا به اذنی، یا در آیه دیگر و احی الموتا به اذن الله. این یک درجه بالاتر است که اکنون نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم. در جلسه بعد انشاءالله درباره معنای قرب برای شما مطالبی عرض می‌کنم. این که ما در عبادت می‌گوییم قربتن الالله یعنی چه؟ تقرب به خداوند یعنی چه؟ این معنا را انشاءالله برای شما توضیح خواهم داد. علی از آن عبدها و بندهایی است که به این خداوندگاری نائل شده است. اما اشتباه نکنید. خیال نکنید این عبودیت که نتیجهش خداوندگاری و تسلط است، نتیجهش خودبینی و غرور و منیت هم هست. ابداً خودبینی با عبودیت سازگار نیست. آن بندهی که بندگی کند برای ربوبیت کارش به جایی نمی رسد. عبودیت جز تذلل و خاکساری چیز دیگری نیست. علی علیه السلام در مناجاتهای خودش عرض می کند: خدایا کفالی فخرن ان اکون لک عبدا و کفالی عزن ان تکون لی ربا. خدایا این افتخار برای من بس که بنده تو باشم و این عزت و شرافت برای من بس که تو رب و خداوندگار و پروردگار من باشی. ما برای علی علیه السلام خیلی مقامات قائل هستیم و باید هم قائل باشیم. اصلا مسئله ولایت که میگویند بدون ولایت تکوینی در یک حدودی اساسا ولایت نیست، اشتباه کردند، نفهمیدند. سواد ندارند کسانی که منکر ولایت تکوینی شده اند و حتی ولایت تکوینی را نمیفهمند که چیست. یک چیز دیگر را پیش خودشان جاهلانه فرض و تصور کردند و همانها را هم مرتب به مردم گفتند. در کتابهایشان هم نوشتند، چون شعورشان به این مسائل نمی رسد. آنها اساساً انسان و خدا را نمی شناسند. در این جور مسائل اظهار نظر کردن فرع بر دو مسئله است. اول شناختن خدا، دوم شناختن انسان و استعدادهای درونی انسان و معنی تقرب انسان به خدا و معنی عبودیت و معنی عبادت. علی که این چنین محبوب است به خاطر عبودیت است. چه خوب میگوید ابو سعید ابوالخیر: آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. آن کسی که مجذوب تو می شود چه اعتنایی به این ربوبیت ها دارد که بخواهد منیت و غرور و تکبر پیدا کند. ایام از یک طرف ایام و لیالی احیاست، ایام و لیالی دعاست، ایام و لیالی عبودیت و بندگی کردن است و از طرف دیگر ایام شهادت مولای متقیان علی علیه السلام است. ایام شهادت آن مردی که یکی از بزرگترین بندگان خداست. بعد از پیغمبر اکرم ما بندگی به این بندگی سراغ نداریم. تخمین زدن در حدود 45 ساعت از ضربت خوردن علی علیه السلام تا وفات و شهادتش، یعنی تا آن لحظه ای که مرغ روحش به عالم ملکوت پرواز کرد، فاصله شد. و به نظر من این مدت 45 ساعت از حیرت انگیزترین دوره های زندگی علی علیه السلام است. انسان شخصیت علی را در این 45 ساعت می‌بیند. یقین و ایمان علی در این 45 ساعت بر دیگران نمایان می‌شود. از نظر خود او لحظات و ساعاتی است که جایزه خودش را گرفته است، مسابقه را به نهایت رسانده است. با کمال افتخار می‌خواهد نزد پروردگارش برود. علی چیز دیگری است. در نهج البلاغه می‌فرماید این آیه که نازل شد: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. من فهمیدم که در امت اسلام فتنه ها پیدا می‌شود. من خیلی آرزوی شهادت داشتم، آرزو داشتم که در احد شهید بشوم. 70 نفر از مسلمین شهید شدند. وقتی که من شهید نشدم خیلی دلم گرفت، ناراحت شدم. این را یک جوان میگوید. در زمان جنگ احد علی تقریبا یک مرد 25 ساله است. دو بچه کوچک در خانه دارد، امام حسن و امام حسین. همسری دارد مانند صدیقه طاهره. در این حال آنچنان آرزوی شهادت علی را بیتاب کرده است که پس از آن که شهید نمی شود ناراحت می شود. پیغمبر اکرم قبلن به او وعده داده بود، شاید هم خودش قبلن سؤال کرده بود که یا رسول الله، آیا من چگونه از دنیا می روم؟ و پیغمبر فرموده بود تو شهید از دنیا می روی، ولی وقتی که دید در احد شهید نشد ناراحت شد. رفت خدمت رسول اکرم، یا رسول الله، شما به من این طور فرموده بودید که خداوند شهادت را روزی من می کند، پس چطور من در احد شهید نشدم؟ فرمود علی جان دیر نمی شود، تو حتما شهید این امت خواهی بود. بعد پیغمبر یک سؤال مانندی از علی کرد، علی جانم بگو آن وقتی که در بستر شهادت افتاده باشی چگونه صبر خواهی کرد؟ چه جوابی می دهد؟ یا رسول الله، آنجا که جای صبر نیست، آنجا جای بشراست و جای شکر و سپاسگزاری است. شما به من بفرمایید آن وقتی که من در بستر شهادت افتاده ام چگونه شکر خدا را می کنم؟ همیشه علی به دنبال این گمگشته خودش می رفت. اجمالاً می دانست که این فرق او در راه خدا شکافته خواهد شد. می گفت خدایا آن لحظه نازنین، آن لحظه زیبا، آن لحظه پرلذت و پربهجت چه لحظه ای خواهد بود؟ پیغمبر به علی فرموده بود که شهادت تو در ماه رمضان است. در آن ماه رمضان سال 41 هجری، علی مثل اینکه قلبش احساس کرده بود که دیگر هرچه می خواهد واقع بشود، در این ماه رمضان واقع می شود. بچه های علی احساس کرده بودند که در این ماه رمضان علی یک حالت انتظار و اضطراب و دلهره‌ای دارد، مثل اینکه انتظار یک امر بزرگی را می‌کشد. روز 13 رمضان است، برای مردم خطبه و خطابه می‌خواند. در وسط خطبه و خطابه چشمش افتاد به امام حسن، حرفش را برید، صدا زد عزیزم حسن، از این ماه چند روز گذشته است؟ خیلی سؤال عجیبی است. علی خودش بهتر از همه می داند که چند روز گذشته است. چطور از این جوانش می پرسد؟ عرض کرد پدر جان 13 روز. فوراً رو کرد به امام حسین، حسینم از این ماه چند روز باقی مانده است؟ خیلی واضح است، وقتی 13 روز گذشته است 17 روز باقی مانده است. پدر جان 17 روز باقی مانده است. دستی به محاسن کشید، فرمود بسیار نزدیک است که این محاسن با خون این سر خضاب بشود. انتظار چنین ساعت و چنین روزی را داشت. یکی از آن جمله های بسیار زیبای امیرالمؤمنین در خلال همین 45 ساعت ایراد شده است. دیگران خیلی مضطرب و ناراحت بودند، اشک می ریختند و گریه می کردند، ولی خودش اظهار بشاشت می کرد. فرمود والله ما فجعنی من الموت واردون کرهته ولا طالع انکرته و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد. به خدا قسم که اگر مردم من هیچ کراهتی ندارم، یک ذره کراهت ندارم. این برای من یک امر نشناخته ای نبود، یک مهمان ناشناخته ای نبود، یک مهمان شناخته شده بود. بعد فرمود می دانید مثل من مثل کیست؟ مثل آن عاشقی است که به دنبال مطلوب و معشوق خودش می رود و او را می یابد. مثل من مثل آن تشنه است که در یک شب تاریک دنبال آب می رود، ناگهان آب را پیدا می کند، چقدر خوشحال می شود. گفت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. اصحابش می آمدند و می گفتند بله یا امیرالمؤمنین، برای شما چنین است، ولی بعد از شما ما دیگر چه خاکی به سرمان بریزیم. در شب 19 بچه های علی احساس کرده بودند که امشب یک شب دیگری است، چون حضرت یک وضع خاصی داشت. گاهی بیرون می آمد به آسمان نگاه می کرد و بر می گشت، و آن شب را هم علی تا صبح نخوابید. بچه ها هر کدام به خانه خودشان رفته بودند. امیرالمؤمنین مصلایی دارد، یعنی یک اتاقی در منزلش دارد که در آنجا نماز می‌خواند و عبادت می‌کند. فرزند بزرگوارش حسن ابن علی علیه السلام که به خانه خود رفته بود، قبل از طلوع صبح از خانه خودش مراجعت کرد، آمد خدمت پدر بزرگوار، رفت به مصلای پدر، دید علی نشسته است و مشغول عبادت است. علی علیه السلام جریانی را که در آن شب برایش رخ داده بود برای فرزندش حسن نقل کرد. فرمود: پسر جان، دیشب من همینطور که نشسته بودم، یعنی من دیشب نخوابیدم، بستر نینداختم، چشم مرا خواب گرفت. در یک لحظه و به یک سرعت عجیبی در همان عالم رؤیا من پیغمبر اکرم جد شما را دیدم. ملکتنی عینی و انا جالسون فسنح لی رسول الله صلی الله علیه و آله. چشمم خواب بر من مسلط شد. همانطوری که نشسته بودم یک لحظه پیغمبر را دیدم. تا پیغمبر را دیدم فوراً شکایت امت را به او عرض کردم. عرض کردم: یا رسول الله، مازا لقیتو من امتک من العبد ولدت. یا رسول الله، من از دست این امت تو چه ها کشیدم و این امت تو چقدر خون به دل من وارد کردند. یا رسول الله، از دشمنان خودم به تو بگویم. عبادت و دعا. در جلسه گذشته مقداری راجع به عبودیت، بندگی حق و حق پرستی و آثاری که عبودیت برای بشر دارد صحبت کردم و حدیثی را از امام صادق علیه السلام که در مصباح الشریعه روایت شده است عنوان کردم. حدیث این بود: العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. و در اطراف این حدیث توضیحاتی دادم، ولی توضیحات گذشته احتیاج دارد که بیان بیشتری در اطراف آنها بکنم و ضمناً مطلبی را که وعده دادم که در این جلسه صحبت کنم، یعنی مسئله تقرب به خداوند که روح عبادت است، به عرض شما می رسانم. اول مسئله تقرب را برای شما عرض می کنم. شما همه وقتی که می‌خواهید عبادتی انجام بدهید، مثلا نمازی بخوانید، روزه‌ای بگیرید، حجی انجام بدهید و یا زکاتی بدهید، نیت می‌کنید و در نیت خودتان می‌گویید نماز می‌خوانم قربتاً الله، یعنی نماز می‌خوانم برای اینکه به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشوم. روزه می‌گیرم قربتاً الله، برای اینکه به خدا نزدیک بشوم. حج میکنم قربتاً الله، برای اینکه به خدا نزدیک بشوم. احسان میکنم، به انسانهای دیگر خدمت میکنم، برای اینکه به خدا نزدیک بشوم. من میخواهم این معنی نزدیک شدن به خدا را در این جلسه برای شما توضیح بدم که اساساً نزدیک شدن به خدا معنی دارد یا ندارد، و به عبارت دیگر آیا نزدیک شدن به خدا یک نزدیکی حقیقی است؟ واقعا بشر به یک وسیلهی، به وسیله عبادت و طاعت، آن عبادت و طاعت به هر شکلی میخواهد باشد، به خدا نزدیک میشود، و یا اینکه نزدیک شدن واقعی به خدا معنی ندارد. اینکه ما میگوییم به خدا نزدیک میشویم یک تعبیر است، یک مفهوم مجازی است. چطور؟ من دو مثال برای شما عرض می کنم. یکی در موردی که نزدیکی شیعی با شیعی نزدیکی حقیقی است و یکی در موردی که نزدیک شدن یک شیع به شیع دیگر یک تعبیر مجازی است، حقیقی و واقعی نیست. نزدیک شدن حقیقی. اما آنجایی که تعبیر ما از نزدیک شدن حقیقی است، شما از اینجا می خواهید حرکت کنید بروید به قم. هر چه که شما حرکت می کنید می گویید من به قم دارم نزدیک می شوم، از تهران دور می شوم. به راستی اینجا این نزدیک شدن شما به قم معنی و مفهوم دارد، یعنی یک فاصله واقعی میان شما که در تهران هستید با شهر قم وجود دارد و شما تدریجا این فاصله را کم می کنید. بنابراین می گویید من به شهر قم نزدیک می شوم. این یک معنای نزدیک شدن است. واقعا شما
از تهران که حرکت می کنید و به قم می روید، فاصله میان شما و قم هست و تدریجاً این فاصله کم می شود تا وقتی که شما به قم می رسید. آنقدر نزدیک می شوید که دیگر کلمه نزدیکی هم تقریباً معنی ندارد، یعنی شما به قم رسیده اید و به قم واصل شده اید. این نزدیک شدن حقیقی است.